صبحتون بخیر، محمد زرقامی هستم. پیش از اینکه به سراغ فرداگرام این هفته بریم و اتفاقات ریز و درشت شبکه‌های اجتماعی رو مرور کنیم، اجازه بدین نگاهی داشته باشیم به چند خبر. در ادامه خواهید شنید و دید. فرمانده نیروی هوافضای سپاه میگوید پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه گوشت زیر دندان هستند. عادل الجبیر میگوید درخواست برای برکناری ولیعهد عربستان خط قرمز حکومت است. و سه مجرم در شیراز در ملأ عام اعدام شدند. امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران با اشاره به توان موشکی ایران و پایگاه‌های نظامی آمریکا در اطراف ایران گفته است این پایگاه‌ها گوشت زیر دندان ما هستند و تکان بخورند آنها را می‌زنیم. امیرعلی حاجی زاده از جمله پایگاه العدید در قطر و پایگاه قندهار در افغانستان اشاره کرده و گفته موشک‌های با برد 700 کیلومتر ایران می‌توانند ناوهای هواپیمابر آمریکا در دریای عمان را هدف قرار دهند. برنامه موشکی ایران همواره موضوع نگرانی برخی کشورهای منطقه و همچنین کشورهای غربی است. دولت دونالد ترامپ می‌گوید یکی از دلایل خروجش از برجام نپرداختن به موضوع برنامه موشک‌های بالستیک ایران در این توافق بوده است. بر مبنای قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد از ایران خواسته شده تا از توسعه برنامه موشکی خود خودداری کند. تهران میگوید این برنامه جنبه دفاعی دارد. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان میگوید درخواست برای برکناری محمد بن سلمان ولیعهد این کشور خط قرمز حکومت عربستان است. آقای الجبیر که در ریاض با بخش جهانی بی بی سی گفتگو میکرد، هر گونه دست داشتن محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد را رد کرد و گفت ما هر گونه بدگویی درباره پادشاه و ولیعهدمان را تحمل نمی کنیم. عادل الجبیر همچنین در گفتگو با شبکه CNBC شایعات در مورد اختلاف نظر در درون خاندان آل سعود را رد کرده و گفته ما در حمایت از رهبری کشور متحد هستیم. پیش از این رویترز از برخی تلاش‌ها در درون آل سعود برای برکناری محمد بن سلمان و جایگزینی شاهزاده احمد برادر پادشاه به جای او سخن گفته بود. رویترز پس از سخنان عادل الجبیر بار دیگر بر معتبر بودن گزارش خود تأکید کرده است. در ایران به گزارش خبرگزاری ها 3 نفر به نام های سیامک اسلامی نیا، کوروش قلی‌زاده و فؤاد قائمی به اتهام سرقت مسلحانه در میدان پیام شیراز اعدام شدند. به نوشته خبرگزاری ایسنا این افراد در سرقت های متعدد مسلحانه از بانک های اصفهان و شیراز دست داشتند. سیامک اسلامی یکی از متهمان که از او با عنوان متهم ردیف اول این پرونده نام برده شده در کشته شدن یکی از ماموران نیروی انتظامی نقش داشته است. این حکم در حالی در ملأ عام اجرا شده که سازمان‌های حقوق بشری بارها اجرای مجازات اعدام با حضور تماشاچیان در ایران را محکوم کردند. تیر ماه امسال مجلس شورای اسلامی از بررسی طرحی درباره توقف اجرای احکام جزایی در اماکن عمومی به جز موارد الزام‌آور شرعی خبر داده بود. در خبری دیگر جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا میگوید گفتگوهای صلح یمن با هدف پایان دادن به درگیری نظامی در آن کشور اوایل ماه آینده میلادی در سوئد برگزار خواهد شد. این خبر همزمان با سفر نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن به صنعا و مذاکرات او با شیعیان حوثی مطرح شد. عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز از انجام گفتگوهای صلح در سوئد حمایت کردند. تلاش برای برقراری صلح در یمن در حال شدت گرفته که روز چهارشنبه نبردها بین شبه نظامیان حوثی و نیروهای دولتی و ائتلاف به رهبری عربستان در یمن از سر گرفته شد. در همین حال روز چهارشنبه سازمان غیردولتی کودکان را نجات دهید اعلام کرد که تخمین زده می شود در 3 سال اخیر بیش از 84,000 کودک یمنی در پی سوء تغذیه شدید جان خود را از دست داده باشند. پایان خبرها آغازی است بر برنامه فرداگران، برای اونهایی که در شبکه‌های اجتماعی فعالن و همینطور اونایی که در شبکه‌های اجتماعی یا حضور ندارن و یا حضورشون خاموشه. با هم ببینیم و بشنویم فرداگرام این هفته رو از هومن عسکری.
سلام و صبح شما بخیر. به یک قسمت دیگه از فرداگرام خوش اومدید. هومن عسکری هستم و در نیم ساعت آینده نگاهی خواهیم داشت به آنچه هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی داغ شد، بحث ایجاد کرد و البته توجه کاربران ایرانی رو به خودش جلب کرد. اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز.
ولی شما باشون درگیر نشید، ما فقط داریم اعتراض میکنیم برای مطالباتمون.
اسماعیل بخشی، چهره‌ای که تحسین برانگیز شد.
بالاخره پولشویی یه واقعیتی تو کشور و از پولشویی خیلی ها منفعت بردن.
جنجال بر سر سخنان ظریف درباره پولشویی گسترده در ایران و در ادامه این فرداگرام.
کمابیش همه میدونن ولی در مورد هدایت سانسور شده، یعنی به وسیله روشنفکران و کسایی که هوادارش هستن سانسور شده. مثلا
صحبت‌های بهروز افخمی درباره صادق هدایت. اعتراض‌های کارگری ادامه دار در برخی شهرهای ایران این هفته چندین روز در صدر موضوعهای داغ در شبکه‌های اجتماعی باقی موند. اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران یا همون فولاد اهواز و حمایت گروه‌های دیگر کارگری از جمله کارگران شرکت هپکو یا حمایت شماری دانشجویان دانشگاه علامه و دیگر اصناف. چیزی که از دید بسیاری از کاربرها مخفی نموند این واقعیت بود که اعتراض‌های کارگران در ابتدا تنها مسائل معیشتی و صنفی رو در بر می‌گرفت، از جمله پرداخت حقوق معوقه. عکسی از کارگران معترض از سوی یک کاربر در توییتر منتشر شده که روش نوشته کارگری را که امنیت شغلی ندارد تهمت امنیتی بودن به او می‌زنند. امنیت چه کسانی به خطر افتاده؟ امنیت مفسدان و مختلسان و دزدها. نیما پور یعقوب که خودش رو کنشگر حقوق بشر معرفی کرده نوشته روحانی امروز در خوی وعده داد. حتی این رو اشاره کنم که امروز یعنی روزی که او توییت رو منتشر کرد، روحانی در خوی وعده داد که اگر مردم ایثار کنند این شرایط سخت خواهد گذشت. مردم برای چه و برای کی ایثار کنند؟ برای دولتی که تحمل ساده ترین اعتراض و اعتصاب کارگری را هم ندارد؟ و کاربری با نام آرتور نوشته نزدیک به 20 روز است که کارگران مسلمان از درد گرسنگی در خیابانند و نه برای دموکراسی و آزادی حجاب و غیره. 20 روز سکوت رهبر مسلمین جهان نسبت به گرسنگی قشر عظیمی از کارگران مسلمان قابل تحمل است. اگر این اتفاق در غرب می افتاد به نوشته او ارازشه یقه پاره می کردند. و در نهایت کاربر دیگری نوشته است هفت شهر عشق این روزها هفت تپه است. درباره اعتراض‌های کارگری این هفته همکارم روزبه بلحری، تولید کننده برنامه کارنامه که این تحولات رو از نزدیک دنبال کرده، بیشتر توضیح میده.
کارگران شرکت نیشکر هفت تپه دو خواست خیلی مشخص در طی روزهای اخیر در جریان اعتصاب و اعتراض‌های خودشون مطرح کردند. یک، واگذاری شرکت از بخش خصوصی به خود کارگران و شورای کارگری که اون رو اداره بکنه و یا بازگشت اون دوباره به دولت که در این حال شورای کارگری نظارت بکنه بر کار مدیریت. این شرکت از اسفند سال 94 به بخش خصوصی واگذار شد و از همون موقع حرف و حدیث‌های زیادی مطرح شد، در جمله که هر زمانی ما شاهد این بودیم که دستمزد کارگران به تعویق افتاده، حق بیمه اونها پرداخت نشده و مشکلات بسیاری که به هر حال به خود گفته خود کارگران هر بار با احتساب تونستن یک یا دو ماه دستمزد رو دریافت بگیرن. با این حال این خواسته های کارگران تا کنون موافقت دولت رو به همراه نداشته. سازمان خصوصی سازی در این مورد از جمله به گفته خود رئیس این سازمان به شدت مقاومت کرده و رئیس این سازمان در مصاحبه گفته که کارفرمای خصوصی دو هفته مریض بود و این مشکلات به وجود اومد و اگر نمیتونه ما واگذار میکنه به بخش خصوصی دیگری، و این در شرایطی که خود کارگران میگن اصلا حرف بخش خصوصی رو نباید زد. خواسته دوم پرداخت 4 ماه دستمزد موقتی کارگران شرکت نشکر هفت تپه هست و خواسته سوم که در روزهای در 2 روز اخیر مطرح شده خواست آزادی کارگران زندانی هست.
اعتراضات کارگری در ایران موجب شد نام چند تن از کنشگران حقوق کارگران در شبکه‌های اجتماعی بر سر زبان‌ها بیفته. در این میان اسماعیل بخشی شخصیتی بود که انتشار چند ویدیو از سخنرانی‌های او و پخش شدن خبر بازداشتش موجب شد هشتگی با نام او در شبکه‌های اجتماعی داغ بشه. این هم یکی از ویدیوهای سخنان اوست که این روزها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده.
شما نمی توانید هفت تپه را اداره کنید. ما دیگر به دروغ های شما اطمینان نداریم. اگر تا آخر این هفته وضعیت مطالبات و قراردادها مشخص نشه، خودمون میریم توی مدیریت میشینیم و هفت تپه را خودمون آباد میکنیم، خودمون ادارش میکنیم.
در واکنش کاربری با نام حسین نصیری در توییتر نوشته اسماعیل بخشی یک نام باشکوه در تاریخ ایران است. از بودن در این لحظه و هم نفس بودن با این مرد لذت ببرید که آیندگان بر ما رشک خواهند برد. کاربر دیگری اما نوشته اسماعیل بخشی یک کارگر ساده است که شجاعه و دنبال حق و حقوق خودش و همکاراشه. مشکل از جماعت ایرانیه که دنبال بت‌سازی و قهرمان پروری کاذبه. اما مجید عکسی از اسماعیل بخشی رو در اینستاگرام منتشر کرده و نوشته این افراد نه وطن فروش هستند، نه تجزیه طلب هستند، نه دشمنان سرزمین ایران، این افراد کارگر هستند و بیشتر از مسئولین وطن پرستر هستند که یک عمر برای رونق این کشور تلاش کردند و در نتیجه جواب چند ماه بیپولی و فلاکت، زندانی و شکنجه شده است. و اما سخنان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران درباره وجود پولشویی گسترده در کشور در تازه ترین تحول واکنش صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی را به دنبال داشت. آقای لاریجانی سخنان وزیر خارجه را خنجری در قلب نظام خوند. او پرسید اگر پولشویی عظیمی در کشور وجود دارد چرا به قوه قضاییه اطلاع نداده اید؟ این موضوع به گفته آقای لاریجانی مانند بحث واردات غیرقانونی خودروهاست که بعد از چند ماه به اطلاع ما رسید. آقای ظریف اما کمتر از 10 روز پیش گفته بود
خب وزارت خارجه ای که مجموع بودجش از هزینه، حالا بعضی اومدن به هزینه سفارتخونه های ما گیر دادن، ما کل بودجمون دلاری و ریالی و پول نمیدونم حقوق کارمندامون و پول اجاره نمایندگیامون 1100 میلیارد تومانه، یعنی کمتر از بودجه برخی دستگاه‌های فرهنگی که ارتباط دارن به بعضی ارگان‌های قدرتمند کشور. این وضعیت خب ما که نمیتونیم با اون فضا سازی مقابله کنیم. یه فضایی درست کردن کسایی که یه قلم معاملهشون ممکنه 30,000 میلیارد توش منافعی جا به جا بشه.
بعد از بالا گرفتن واکنش ها وزیر خارجه در یک مصاحبه گفت از شخص یا نهاد خاصی اسم نبرده.
صحبتایی که من کردم عین نوارش موجوده. نوار رو من تقاضا میکنم کسایی که اعلام نظر کردن راجع به اون چی که من گفتم اعلام نظر بکنن، نه راجع به اون چی که خودشون ساختن. یعنی بعضی دوستان ما یک ببر کاغذی میسازن و این ببر رو خیلی خوب شکار میکنن.
فرماندهان سپاه، مقام‌های قوه قضاییه، امامان جمعه و دیگر ارکان قدرت نزدیک به آیت الله خامنه ای از جمله کسانی هستند که تصویب لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی رو خیانت به جمهوری اسلامی میدونند. سینا جهانی در توییتر نوشته اگر ادعای ظریف از وجود مدارکی علیه پولشویی و فساد صحیح باشه، که به نظرم هست، احتمال استیضاح خیلی پایینه. مسلماً یک سر از رشته این معما به مجلس شورای اسلامی و کانال لاریجانی ها وصله. کاربر دیگری نوشته داستان قوه قضاییه و ظریف مثل اینه که ما بگیم هوا در بهمن سرده، بگن برو گزارش هواشناسی بیار که آیا واقعاً در بهمن هوا سرده یا دروغ گفتی، بعد هم برن هواشناسی رو تهدید کنن که گزارش رو نده. کاربر دیگری نوشته استیضاح ظریف اتفاق جالبی میتونه باشه، ولی اوج افتضاح در مملکت دلیل استیضاحه. مطرح کردن وجود پولشویی در ایران، این توضیح رو هم بدم که در شبکه‌های اجتماعی گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال استیضاح وزیر خارجه هم وجود داشت. کاربری به نام حمید بازگشا که خودش رو خبرنگار معرفی کرده نوشته ادعی در لایحه مبارزه با پولشویی و شفافیت مالی به نوشته او قشقرق به پا می کنند و حتی مجال هم برای ظریف نمی دن تا اندکی گوشه لحاف سنگین را کنار بزنه، تا مردم هم بدانند چرا برخی مایل نیستند پولهای کلان، رهگیری و سندهای مهم مالی منتشر شوند. درباره همین هشتگ، یعنی پولشویی و صحبت‌های محمد جواد ظریف با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، گفتگو کردم و از او پرسیدم که اشاره آقای ظریف از کسانی که در پولشویی گسترده دست دارند متوجه چه اشخاص یا نهادهایی است.
حرف آقای ظریف البته تازه نبود، قبلا مقامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حتی گفته بودند ایران بهشت پولشویی. سال 1383 آقای رحمانی فضلی وزیر کشور رسما از پول کثیف، پولشویی و ورودش به سیاست ایران خبر داد. اعداد حتی عجیب و غریبی رو به ما گفت. محل دعوا درباره حرف‌های آقای ظریف در واقع لوایح چهارگانه مربوط به FATF هست. شما اگر موتور محرکه اعتراضات به حرف‌های آقای ظریف رو نگاه بکنید، یکی از بزرگترین معترضان خبرگزاری فارس هست که بودجهش از محل بودجه فرهنگی بسیج تامین میشه، که خودش متهم به پولشویی است. حدود یک ماه پیش ایالات متحده آمریکا بنیاد تعاون بسیج رو به جرم پولشویی، تامین مالی برای شبکه مالی سپاه تحریم کرد. دومیش خبرگزاری تسنیم هست که بودجهش از محل بودجه فرهنگی سپاه تامین میشه، که درباره سپاه و اتهاماتش در حوزه پولشویی هممون میدونیم. و سومی کیهان هست که در واقع سخنگوی امپراتوری مالی آقای خامنه ای است، از آستان قدس رضوی گرفته تا ستاد فرمان اجرایی امام. برای این محل دعوا نه اظهارات آقای ظریف درباره پولشویی است که این رو همه میدونن، محل دعوا این هست که این اظهارات زمینه ساز پذیرش لوایح مربوط به FATF مخصوصا کنوانسیون CFT و کنوانسیون پالرمو بشه، و کسانی که به این حرفا اعتراض میکنن نگران از پذیرش نهایی همین کنوانسیون ها هستن که میتونه بازار کاری اونها رو به هم بزنه.
و حالا بریم سراغ همکارم مهتاب وحیدی راد با مرور مطبوعات ایران و بازتاب هشتگ های داغ این هفته. خب مهتاب، همونطور که در بخشای دیگر هم دیدیم، در بخشای قبلی در واقع، موضوع داغ این هفته اعتراض کارگران بود در شماری از شهرهای ایران، از جمله در شوش و اهواز. این موضوع در رسانه‌های ایران، در مطبوعات ایران چه بازتابی داشت؟
همان روزنامه‌های زیادی به این موضوع پرداختن. من از روزنامه رسالت شروع می‌کنم که در شماره روز 29 آبان ماه خودش با انتشار یک کاریکاتور به سراغ این موضوع رفت و تیتر زد کارگران مشغول حبسن.
این در واقع
دقیقاً و اشاره کرده به کارگرهایی که بازداشت شدن در جریان این اعتراض‌ها. روزنامه بعدی که انتخاب کردم روزنامه آفتاب یزد هست، نزدیک به اصلاح طلبان. این روزنامه هم سعی کرده که مشکلات نیشکر هفت‌تپه رو ریشه یابی کنه، با تیتر خالق معضل امروز هفت‌تپه کیست به سراغ این مطلب رفته. در توضیح نوشته که کارگرای نیشکر هفت‌تپه در حقیقت دارن تاوان تصمیمی رو میدن که 10 سال پیش پیش در دولت احمدی نژاد در کابینه دوم احمدی نژاد گرفته شد به پیشنهاد وزیر بازرگانی، مبنی بر اینکه وارد کننده های نیشکر از پرداخت مالیات معاف بشن. و بعد این تصمیم اجرایی شد و به نوشته این روزنامه این رانت به تعدادی از وارد کننده های عمده شکر داده شد. و این روزنامه در ادامه مطلبش گفته که در حقیقت این تصمیم بود که باعث شد این مشکلات امروز نیشکر رو ما شاهد باشیم. نیشکر هفته
مطلب بین این روزنامه آفتاب یزد و مورد قبلی، یعنی روزنامه رسالت که ما نشون دادیم، خب آفتاب یزد موازش مشخصه که در واقع همون نزدیک به اصلاح طلبانه دیگه، درسته؟ ولی خب رسالت یک، فکر میکنم یک بدعتی بوده که به این موضوع پرداخته، نه؟
آره همینطوره. در حقیقت همه روزنامه ها دیگه به سراغ این مطلب رفتن، یعنی این اعتراض انقدر گسترده شده و تداوم پیدا کرده که روزنامه ها دیگه همشون در مطلبی کم و بیش به هر حال به ابعاد این ماجرا پرداختن.
حالا علاوه بر آفتابی است که اصلاح طلبه، دیگه روزنامه های اصولگرا چی گفتن در مورد؟
آره، روزنامه جوان رو انتخاب کردم، هومن، نزدیک به اصولگرایان، که مطلبی زده با تیتر دولت ناله نی کارگران نیشکر رو شنید. این روزنامه به سراغ هدایت الله خادمی رفته، نماینده ایزه در مجلس شورای اسلامی. به نقل از اون نوشته که روند واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی از نظر قانون و اصل 44 روند درستیه، اما او انتقاد کرده از نحوه واگذاری و گفته که دولت زمانی که این واحدها رو واگذار میکنه نه به اهلیت خریداران توجهی میکنه نه زمینه ها رو فراهم میکنه قبل از اینکه این واگذاری انجام بشه، زیر ساخت ها رو در حقیقت فراهم نمیکنه و به نوعی از دولت انتقاد کرده در این ماجرا و گفته که اینها هست که باعث میشه کارگرها هزینه هایی رو متحمل بشن.
ببین، یه موضوع دیگه هم که اتفاقا یکی از هشتگای داغ این هفته بود بود ماجرای صحبت‌های محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بود درباره اون چه که او وجود پولشویی گسترده در کشور نامیده بود. آیا به اون مثلا پرداخته شده؟
بله هومن، البته این موضوع خیلی بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت، همینطور در مطبوعات ایران. من میتونم در مورد این موضوع مطبوعات ایران رو به دو دسته تقسیم کنم. طبیعتاً مطبوعاتی که نزدیک به دولت هستن یا هوادار دولت روحانی هستن و مطبوعاتی که منتقد دولت هستن. روزنامه کیهان رو انتخاب کردم، روزنامه‌ای که از منتقدان دولت دقیقاً. بله. در مطلبی به نقل از غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه نوشته آقای ظریف باید توضیحات و اسناد خودش رو در رابطه با این ادعایی که مطرح کرده ارائه کنه. روزنامه کیهان همچنین به نقل از حسین نقوی حسینی سخنگوی فراکسیون ولایی مجلس گفته که نوشته که عدم پیگیری اظهارات ظریف خلاف منافع ملی کشوره و درخواست کرده که این موضوع پیگیری بشه.
همون موضوعی که صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم اینطور تفسیر کرده بود که خنجری در قلب نظام بوده، در قلب جمهوری اسلامی بوده. اصلاح طلبان بهش پرداختن؟
آره، روزنامه اصلاح طلب شرق رو من انتخاب کردم که در مقابل اظهارات محمد جواد ظریف رو ساده اما جنجال ساز توصیف کرده و نوشته او بخشی از پشت پرده مخالفت ها با لوایح FATF رو برملا کرده و در حقیقت این جنجال به خاطر اون هست. و به نقل از سخنگوی دولت، اون تعیین ضرب العجل 10 روزه که خبرگزاری فارس خبرش رو داده بود که در حقیقت گفته بود برای آقای ظریف تعیین شده یک ضرب العجل 10 روزه‌ای که اسنادش رو ارائه بکنه، گفته بود که قوه قضاییه تعیین کرده، اما سخنگوی دولت به نوشته این روزنامه این رو تکذیب کرده و گفته چنین ضرب العجلی تعیین نشده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم مهتاب. در وبسایت رادیو فردا یادداشتی از آرش حسنیا همکارم تحت عنوان اقتصاد ایران، تولید کننده جمشید بسم الله و سلطان سکه، جزو مطالب پربیننده وبسایت بوده. در این یادداشت آرش به دلایل باز تولید چنین شخصیت‌هایی در نظام اقتصادی ایران پرداخته. نوشته آرش به بهانه اعدام وحید مظلومین معروف به سلطان سکه و محمد اسماعیل قاسمی دستیارش منتشر شد. این دو چهارشنبه 23 آبان ماه اعدام شدند. این یادداشت ماجرای اخیر رو با سال 1390 خورشیدی و زمانی مقایسه کرده که محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد یک اسم رو به عنوان متهم اصلی آشفتگی بازار ارز و سکه معرفی کرد که اون موقع نامش جمشید بسم الله اعلام شد. البته او برخلاف وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی اعدام نشد. به نوشته آرش، قصه پرقصه بابک زنجانی ها، جمشید بسم الله ها و سلطان سکه ها قصه تکراری اقتصاد ایران است. هر چند سال یک باری نامی از یکی از مفسدان اقتصادی یا اخلالگران می شنویم. محاکمه ای شکل می گیرد و حکمی صادر می شود و باز در برهمان پاشنه می چرخد و قصه به نقطه آغاز باز می گردد. در گفتگو با فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی، آرش حسنی این پرسش رو مطرح کرد که چگونه اقتصاد ایران به بستری فراهم برای تولید اخلالگران یا مفسدان بدل شده. اونطور که آقای خاوند پاسخ داده، حضور ارگانها، بنیادها و نهادهای نظامی و امنیتی در اقتصاد ایران که در مواردی حضوری انحصاری است به ریشه های چنین فسادهایی دامن زده. و در این بخش نگاهی خواهیم داشت به اون چه که در یک هفته گذشته مخاطبان رادیو فردا، کاربران شبکه‌های اجتماعی و شهروند خبرنگاران منتشر کردند. ابتدا ویدیویی داریم از ادامه اعتراض کارگران گروه فولاد اهواز.
بیداری تورم بلای جان مردم، بیداری تورم بلای جان مردم، بیداری تورم
بلای جان مردم، بیداری تورم بلای جان مردم، بیداری تورم بلای جان مردم، بیداری تورم بلای جان مردم،
همشهری به گوش باش ما کارگریم نه او باش، همشهری به گوش باش ما کارگریم نه او باش، همشهری به گوش باش ما کارگریم نه او باش.
یک ویدیوی دیگه هم خیلی در میان کاربران سر و صدا کرد و در وبسایت ما هم جزو پربیننده ترین ویدیوها شد. پخش سرود شاهنشاهی به جای سرود جمهوری اسلامی در مسابقات قهرمانی تکواندوی جهان در چین تایپه. و در نهایت اگر مایلید که ویدیوهای شما در این برنامه و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر بشه، میتونید ویدیوهای خودتون رو به شناسه فرداگرام در پیام رسان تلگرام برای ما بفرستید. یک بار دیگه تکرار میکنم، شناسه فرداگرام در تلگرام. اما صحبت‌های بهروز افخمی، کارگردان، در یک مصاحبه تلویزیونی درباره صادق هدایت، نویسنده نامدار معاصر، جنجال برانگیز شد. آقای افخمی گفت هدایت همجنسگرا بوده.
مثلا مسئله تمایلات همجنس خواهانه یا حالا همجنس گرایانه یا هر چیزی که الان اسمشو بذارن، این روزا یه مدتی مد شده بود اسمشو بذارن دگر باشی. اینم بالاخره یه مطلبیه که وقتی ما بدونیم در مورد نویسنده مثل صادق هدایت، اون وقت ممکنه که نگاهمون به داستانا کلن تغییر بکنه و متوجه خیلی چیزا بشیم که اگه اینا ندونیم معناشو نمیفهمیم. مثلا اینکه چرا توی داستانای هدایت زنها یا نفرت انگیزن یا رقت انگیزن و یا به اصطلاح اسیری هستند، یه موجود خیالی کاملا مثل موجودی که تو خوابها.
همین آقای افخمی گفته اگر قرار باشه 10 نویسنده برتر ایران رو نام ببریم، صادق هدایت جزو اونها نخواهد بود. این در حالیه که جهانگیر هدایت، نویسنده و برادرزاده صادق هدایت، که در همون برنامه با او مصاحبه شده بوده، روایت متفاوتی از این ماجرا داشته. جهانگیر هدایت نوشته در خلال 3 ساعت مصاحبه‌ای که من داشتم، فقط حدود ربع ساعت گفته‌های من رو گزینشی پخش کردن. او گفته برای شرکت در برنامه فریبش دادن و نوشته در تهران هم دوست دخترهای صادق هدایت رو میشناسه. و از این گذشته چیزی که نوشته اینه که تمایلات جنسی هر شخص اگر به صورت تجاوز به حقوق سایرین نباشه، به خود او مربوطه و فضولیش به هیچ کس نیومده. و به پایان فرداگرام این هفته رسیدیم. تا هفته آینده و فرداگرامی دیگه ازتون خواهش میکنم اگر درباره موضوعاتی که امروز بهشون پرداختیم نظری یا مطلبی داشتین حتما با ما در میون بگذارین تا در این برنامه یا بسته به موضوع در بخش‌های مختلف رادیو فردا از اون استفاده کنیم. یکی از راه‌های سریع، مطمئن و پرطرفدار تماس با ما پیام رسان تلگرام هست که اونجا شناسه تماس با ما فرداگرام هست. میتونید عکس، ویدیو، متن یا صداتون رو به همین شناسه یعنی فرداگرام در تلگرام برای ما بفرستید.
صبحتون بخیر، محمد زرقامی هستم، میزبان شما برای شنیدن چند خبر بامدادی و البته برای اهالی شبکه‌های اجتماعی. فرداگرام رو هم امروز داریم، اونهایی که فرداگرام رو فرصت نکردن ببینن یا دیدنش رو از دست دادن، تکرار این برنامه رو میتونن بعد از خبرها بشنون. و اما در ادامه، فرمانده نیروی هوافضای سپاه میگوید پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه گوشت زیر دندان هستند. عادل الجبر میگوید درخواست برای برکناری ولیعهد عربستان خط قرمز حکومت است. و سه مجرم در شیراز در ملأ عام اعدام شدند. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران با اشاره به توان موشکی ایران و پایگاه‌های نظامی آمریکا در اطراف ایران گفته است این پایگاه‌ها گوشت زیر دندان ما هستند و تکان بخورند آنها را می‌زنیم. امیرعلی حاجی‌زاده از جمله به پایگاه العدید در قطر و پایگاه قندهار در افغانستان اشاره کرده و گفته موشک‌های با برد 700 کیلومتر ایران می‌توانند ناوهای هواپیمابر آمریکا در دریای عمان را هدف قرار دهند. برنامه موشکی ایران همواره موضوع نگرانی برخی کشورهای منطقه و همچنین کشورهای غربی است. دولت دونالد ترامپ میگوید یکی از دلایل خروجش از برجام نپرداختن به موضوع برنامه موشک‌های بالستیک ایران در این توافق بوده است. بر مبنای قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد از ایران خواسته شده تا از توسعه برنامه موشکی خود خودداری کند. تهران میگوید این برنامه جنبه دفاعی دارد. و اما عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان میگوید درخواست برای برکناری محمد بن سلمان ولیعهد این کشور خط قرمز حکومت عربستان است. آقای الجبیر که در ریاض با بخش جهانی بی بی سی گفتگو میکرد هر گونه دست داشتن محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد را رد کرد و گفت ما هر گونه بدگویی درباره پادشاه و ولیعهدمان را تحمل نمی‌کنیم. عادل الجبیر همچنین در گفتگو با شبکه CNBC شایعات در مورد اختلاف نظر در درون خاندان آل سعود را رد کرده و گفته ما در حمایت از رهبری کشور متحد هستیم. پیش از این رویترز از برخی تلاش‌ها در درون آل سعود برای برکناری محمد بن سلمان و جایگزینی شاهزاده احمد برادر پادشاه به جای او سخن گفته بود. رویترز پس از سخنان عادل الجبیر بار دیگر بر معتبر بودن گزارش خود تأکید کرده است. به گزارش خبرگزاری های ایران سه نفر به نام های سیامک اسلامی نیا، کوروش قلی‌زاده و فؤاد قائمی به اتهام سرقت مسلحانه در میدان پیام شیراز اعدام شدند. به نوشته خبرگزاری ایسنا این افراد در سرقت های متعدد مسلحانه از بانک های اصفهان و شیراز دست داشتند. سیامک اسلامی یکی از متهمان که از او به عنوان متهم ردیف اول این پرونده نام برده شده در کشته شدن یکی از ماموران نیروی انتظامی نقش داشته است. این حکم در حالی در ملأ عام اجرا شده که سازمان‌های حقوق بشری بارها اجرای مجازات اعدام با حضور تماشاچیان در ایران را محکوم کردند. تیر ماه امسال مجلس شورای اسلامی از بررسی طرحی درباره توقف اجرای احکام جزایی در اماکن عمومی به جز موارد الزام‌آور شرعی خبر داده بود. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا میگوید گفتگوهای صلح یمن با هدف پایان دادن به درگیری‌های نظامی در آن کشور اوایل ماه آینده میلادی در سوئد برگزار می‌شود. این خبر همزمان با سفر نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن به صنعا و مذاکره او با شیعیان حوثی مطرح شد. عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز از انجام گفتگوهای صلح در سوئد حمایت کردند. تلاش برای برقراری صلح در یمن در حالی شدت گرفته که روز چهارشنبه نبردها بین شبه نظامیان حوثی و نیروهای دولتی و ائتلاف به رهبری عربستان در یمن از سر گرفته شد. در همین حال روز چهارشنبه سازمان غیر دولتی کودکان را نجات دهید اعلام کرد که تخمین زده می شود در 3 سال اخیر بیش از 84,000 کودک یمنی در پی سوء تغذیه شدید جان خود را از دست داده باشند. اجازه بدید بدون درنگ به سراغ سیر و سیاحتی در شبکه‌های اجتماعی بریم با هومن عسکری و فرداگرام این هفتش.
سلام و صبح شما بخیر. به یک قسمت دیگه از فرداگرام خوش اومدید. هومن عسکری هستم و در نیم ساعت آینده نگاهی خواهیم داشت به آنچه هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی داغ شد، بحث ایجاد کرد و البته توجه کاربران ایرانی رو به خودش جلب کرد. اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز.
ولی شما باشون درگیر نشید، ما فقط داریم اعتراض میکنیم برای مطالباتمون.
اسماعیل بخشی چهره‌ای که تحسین برانگیز شد.
بالاخره پولشویی یه واقعیتی تو کشور و از پولشویی خیلی ها منفعت بود.
جنجال بر سر سخنان ظریف درباره پولشویی گسترده در ایران و در ادامه این فرداگرام
کمابیش همه میدونن، ولی در مورد هدایت سانسور شده، یعنی به وسیله روشنفکران و کسایی که هوادارش هستن سانسور شده. مثلا
صحبت‌های بهروز افخمی درباره صادق هدایت. اعتراض‌های کارگری ادامه دار در برخی شهرهای ایران این هفته چندین روز در صدر موضوعای داغ در شبکه‌های اجتماعی باقی موند. اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران یا همون فولاد اهواز و حمایت گروه‌های دیگر کارگری از جمله کارگران شرکت هپکو یا حمایت شماری دانشجویان دانشگاه علامه و دیگر اصناف. چیزی که از دید بسیاری از کاربرها مخفی نموند این واقعیت بود که اعتراض‌های کارگران در ابتدا تنها مسائل معیشتی و صنفی رو در بر می‌گرفت، از جمله پرداخت حقوق معوقه. عکسی از کارگران معترض از سوی یک کاربر در توییتر منتشر شده که روش نوشته کارگری را که امنیت شغلی ندارد تهمت امنیتی بودن به او می‌زنند. امنیت چه کسانی به خطر افتاده؟ امنیت مفسدان و مختلسان و دزدها. نیما پور یعقوب که خودش رو کنشگر حقوق بشر معرفی کرده نوشته روحانی امروز در خوی وعده داد. البته این رو اشاره کنم که امروز یعنی روزی که او توییت رو منتشر کرد، روحانی در خوی وعده داد که اگر مردم ایثار کنند این شرایط سخت خواهد گذشت. مردم برای چه و برای کی ایثار کنند؟ برای دولتی که تحمل ساده ترین اعتراض و اعتصاب کارگری را هم ندارد؟ و کاربری با نام آرتور نوشته نزدیک به 20 روز است که کارگران مسلمان از درد گرسنگی در خیابانند و نه برای دموکراسی و آزادی حجاب و غیره. 20 روز سکوت رهبر مسلمین جهان نسبت به گرسنگی قشر عظیمی از کارگران مسلمان قابل تحمل است. اگر این اتفاق در غرب می افتاد به نوشته او ارازشه یقه پاره می کردند. و در نهایت کاربر دیگری نوشته است: هفت شهر عشق این روزها هفت تپه است. درباره اعتراضهای کارگری این هفته همکارم روزبه بلهری، تولید کننده برنامه کارنامه که این تحولات رو از نزدیک دنبال کرده، بیشتر توضیح میده.
کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه دو خواست خیلی مشخص در طی روزهای اخیر در جریان اعتصاب و اعتراضهای خودشون مطرح کردند. یک، واگذاری شرکت از بخش خصوصی به خود کارگران و شورای کارگری که اون رو اداره بکنه، و یا بازگشت اون دوباره به دولت که در این حال شورای کارگری نظارت بکنه بر کار مدیریت. این شرکت از اسفند سال 94 به بخش خصوصی واگذار شد و از همون موقع حرف و حدیث‌های زیادی مطرح شد، در جمله که هر زمانی ما شاهد این بودیم که دستمزد کارگران به تعویق افتاده، حق بیمه اونها پرداخت نشده و مشکلات بسیاری که به هر حال به خود گفته خود کارگران هر بار با اعتصاب تونستن یک یا دو ماه دستمزد رو دریافت بگیرن. با این حال این خواسته های کارگران تا کنون موافقت دولت رو همراه نداشته. سازمان خصوصی سازی در این مورد از جمله به گفته خود رئیس این سازمان به شدت مقاومت کرده و رئیس این سازمان در مصاحبه گفته که کارفرمای خصوصی دو هفته مریض بود و این مشکلات به وجود اومد و اگر نمیتونه ما واگذار میکنیم به بخش خصوصی دیگری، و این در شرایطی که خود کارگران میگن اصلا حرف بخش خصوصی رو نباید زد. خواسته دوم پرداخت 4 ماه دستمزد موقت کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه است. و خواسته سوم که در دو روز اخیر مطرح شده، خواست آزادی کارگران زندانی هست.
اعتراضهای کارگری در ایران موجب شد نام چند تن از کنشگران حقوق کارگران در شبکه‌های اجتماعی بر سر زبان‌ها بیفته. در این میان اسماعیل بخشی شخصیتی بود که انتشار چند ویدیو از سخنرانی‌های او و پخش شدن خبر بازداشتش موجب شد هشتگی با نام او در شبکه‌های اجتماعی داغ بشه. این هم یکی از ویدیوهای سخنان اوست که این روزها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده.
امروز ما اومدیم بگیم شما نمیتوانید هفت‌تپه را اداره کنید. ما دیگر به دروغ‌های شما اطمینان نداریم. اگر تا آخر این هفته وضعیت مطالبات و قراردادها مشخص نشه، خودمون میریم توی مدیریت میشینیم و هفت‌تپه رو خودمون آباد میکنیم، خودمون ادارش میکنیم.
در واکنش کاربری با نام حسین نصیری در توییتر نوشته: اسماعیل بخشی یک نام باشکوه در تاریخ ایران است. از بودن در این لحظه و هم نفس بودن با این مرد لذت ببرید که آیندگان بر ما رشک خواهند برد. کاربر دیگری اما نوشته: اسماعیل بخشی یک کارگر ساده است که شجاعه و دنبال حق و حقوق خودش و همکاراشه. مشکل از جماعت ایرانیه که دنبال بت‌سازی و قهرمان پروری کاذبه. اما مجید عکسی از اسماعیل بخشی رو در اینستاگرام منتشر کرده و نوشته: این افراد نه وطن فروش هستند، نه تجزیه طلب هستند، نه دشمنان سرزمین ایران، این افراد کارگر هستند و بیشتر از مسئولین وطن پرستر هستند که یک عمر برای رونق این کشور تلاش کردند و در نتیجه جواب چند ماه بیپولی و فلاکت، زندانی و شکنجه شده است. و اما سخنان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران درباره وجود پولشویی گسترده در کشور در تازه ترین تحول واکنش صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی را به دنبال داشت. آقای لاریجانی سخنان وزیر خارجه را خنجری در قلب نظام خوند. او پرسید: اگر پولشویی عظیمی در کشور وجود دارد، چرا به قوه قضاییه اطلاع نداده اید؟ این موضوع به گفته آقای لاریجانی مانند بحث واردات غیرقانونی خودروهاست که بعد از چند ماه به اطلاع ما رسید. آقای ظریف اما کمتر از 10 روز پیش گفته بود:
خب وزارت خارجه ای که مجموع بودجش از هزینه، حالا بعضی اومدن به هزینه سفارتخونه های ما گیر دادن، ما کل بودجمون دلاری و ریالی و پول نمیدونم حقوق کارمندامون و پول اجاره نمایندگیامون 1100 میلیارد تومانه، یعنی کمتر از بودجه برخی دستگاه‌های فرهنگی که ارتباط دارن به بعضی ارگان‌های قدرتمند کشور. این وضعیت خب ما که نمیتونیم با اون فضا سازی مقابله کنیم، یه فضایی درست کردن کسایی که یه قلم معاملهشون ممکنه 30,000 میلیارد توش منافعی جا به جا بشه.
بعد از بالا گرفتن واکنش ها، وزیر خارجه در یک مصاحبه گفت از شخص یا نهاد خاصی اسم نبرده.
صحبت هایی که من کردم این نوارش موجوده، نوار رو من تقاضا میکنم کسایی که اعلام نظر کردن راجع به اون چی که من گفتم اعلام نظر بکنن، نه راجع به اون چی که خودشون ساختن. یعنی بعضی دوستان ما یک ببر کاغذی میسازن و این ببر رو خیلی خوب شکار میکنن.
فرماندهان سپاه، مقامهای قوه قضاییه، امامان جمعه و دیگر ارکان قدرت نزدیک به آیت الله خامنه ای از جمله کسانی هستند که تصویب لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی را خیانت به جمهوری اسلامی میدونند. سینا جهانی در توییتر نوشته اگر ادعای ظریف از وجود مدارکی علیه پولشویی و فساد صحیح باشه، که به نظرم هست، احتمال استیضاح خیلی پایینه. مسلماً یک سر از رشته این معما به مجلس شورای اسلامی و کانال لاریجانی ها وصله. کاربر دیگری نوشته داستان قوه قضاییه و ظریف مثل اینه که ما بگیم هوا در بهمن سرده، بگن برو گزارش هواشناسی بیار که آیا واقعاً در بهمن هوا سرده یا دروغ گفتی، بعد هم برن هواشناسی رو تهدید کنن که گزارش رو نده. کاربر دیگری نوشته استیضاح ظریف اتفاق جالبی میتونه باشه، ولی اوج افتضاح در مملکت دلیل استیضاح مطرح کردن وجود پولشویی در ایران. این توضیح رو هم بدم که در شبکه‌های اجتماعی گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال استیضاح وزیر خارجه هم وجود داشت. کاربری به نام حمید بازگشا که خودش رو خبرنگار معرفی کرده نوشته عده‌ای در لایحه مبارزه با پولشویی و شفافیت مالی به نوشته او قشقرق به پا می‌کنند و حتی مجال هم برای ظریف نمی‌دهند تا اندکی گوشه لحاف سنگین را کنار بزنه، تا مردم هم بدانند چرا برخی مایل نیستند پولهای کلان، رهگیری و سندهای مهم مالی منتشر شوند. درباره همین هشتگ یعنی پولشویی و صحبت‌های محمد جواد ظریف با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان گفتگو کردم و از او پرسیدم که اشاره آقای ظریف از کسانی که در پولشویی گسترده دست دارند متوجه چه اشخاص یا نهادهایی است؟
حرف آقای ظریف البته تازه نبود، قبلا مقامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حتی گفته بودند ایران بهشت پولشویی. سال 1383 آقای رحمانی فضلی وزیر کشور رسما از پول کثیف، پولشویی و ورودش به سیاست ایران خبر داد، اعداد حتی عجیب و غریبی رو به ما گفت. محل دعوا درباره حرف آقای ظریف در واقع لوایح چهارگانه مربوط به FATF هست. شما اگر موتور محرکه اعتراضات به حرفای آقای ظریف رو نگاه بکنید، یکی از بزرگترین معترضان خبرگزاری فارس هست که بودجهش از محل بودجه فرهنگی بسیج تامین میشه که خودش متهم به پولشویی است. حدود یک ماه پیش ایالات متحده آمریکا بنیاد تعاون بسیج رو به جرم پولشویی تامین مالی برای شبکه مالی سپاه تحریم کرد. دومیش خبرگزاری تسنیم هست که بودجهش از محل بودجه فرهنگی سپاه تامین میشه که درباره سپاه و اتهاماتش در حوزه پولشویی هممون میدونیم. و سومی کیهان هست که در واقع سخنگوی امپراتوری مالی آقای خامنه ای است، از آستان قدس رضوی گرفته تا ستاد فرمان اجرایی امام. برای این محل دعوا نه اظهارات آقای ظریف درباره پولشویی است که این رو همه میدونن، محل دعوا این هست که این اظهارات زمینه ساز پذیرش لوایح مربوط به FATF مخصوصا کنوانسیون CFT و کنوانسیون پالرمو بشه و کسانی که به این حرفا اعتراض میکنن نگران از پذیرش نهایی همین کنوانسیون ها هستن که میتونه بازار کاری اونها رو به هم بزنه.
و حالا بریم سراغ همکارم مهتاب وحیدی راد با مرور مطبوعات ایران و بازتاب هشتگ های داغ این هفته. خب مهتاب، همونطور که در بخشای دیگر هم دیدیم، در بخشای قبلی در واقع، موضوع داغ این هفته اعتراض کارگران بود در شماری از شهرهای ایران، از جمله در شوش و اهواز. این موضوع در رسانه‌های ایران، در مطبوعات ایران چه بازتابی داشت؟
همان روزنامه‌های زیادی به این موضوع پرداختن. من از روزنامه رسالت شروع می‌کنم که در شماره روز 29 آبان ماه خودش با انتشار یک کاریکاتور به سراغ این موضوع رفت و تیتر زد کارگران مشغول حبسن.
این در واقع
دقیقاً و اشاره کرده به کارگرهایی که بازداشت شدن در جریان این اعتراض ها. روزنامه بعدی که انتخاب کردم روزنامه آفتاب یزد هست، نزدیک به اصلاح طلبان. این روزنامه همان سعی کرده که مشکلات نیشکر هفت‌تپه رو ریشه یابی کنه، با تیتر خالق معضل امروز هفت‌تپه کیست به سراغ این مطلب رفته. در توضیح نوشته که کارگرای نیشکر هفت‌تپه در حقیقت دارن تاوان تصمیمی رو میدن که 10 سال پیش در دولت احمدی نژاد در کابینه دوم احمدی نژاد گرفته شد به پیشنهاد وزیر بازرگانی، مبنی بر این که وارد کننده های نیشکر از پرداخت مالیات معاف بشن و بعد این تصمیم اجرایی شد و به نوشته این روزنامه این رانت به تعدادی از وارد کننده های عمده شکر داده شد و این روزنامه در ادامه مطلبش گفته که در حقیقت این تصمیم بود که باعث شد این مشکلات امروز نیشکر رو ما شاهد باشیم. نیشکر هفت
مطلب بین این روزنامه آفتاب یزد و مورد قبلی، یعنی روزنامه رسالت که ما نشون دادیم، خب آفتاب یزد موازش مشخصه که در واقع همون نزدیک به اصلاح طلبانه دیگه، درسته؟ ولی خب رسالت یک فکر میکنم یک بدعتی بوده که به این موضوع پرداخته، نه؟
آره همینطوره. در حقیقت همه روزنامه ها دیگه به سراغ این مطلب رفتن، یعنی این اعتراض انقدر گسترده شده و تداوم پیدا کرده که روزنامه ها دیگه همشون در مطلبی کم و بیش به هر حال به ابعاد این ماجرا پرداختن.
حالا علاوه بر آفتابی هست که اصلاح طلبه، دیگه روزنامه های اصولگرا چی گفتن در مورد؟
آره روزنامه جوان رو انتخاب کردم، هومن، نزدیک به اصولگرایان، که مطلبی زده با تیتر دولت ناله نی کارگران نیشکر رو شنید. این روزنامه به سراغ هدایت الله خادمی رفته، نماینده ایزه در مجلس شورای اسلامی. به نقل از اون نوشته که روند واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی از نظر قانون و اصل 44 روند درستیه، اما او انتقاد کرده از نحوه واگذاری و گفته که دولت زمانی که این واحدها رو واگذار میکنه نه به اهلیت خریداران توجهی میکنه نه زمینه ها رو فراهم میکنه قبل از اینکه این واگذاری انجام بشه، زیر ساخت ها رو در حقیقت فراهم نمیکنه و به نوعی از دولت انتقاد کرده در این ماجرا و گفته که اینها هست که باعث میشه کارگرا هزینه هایی رو متحمل بشن.
ببین یه موضوع دیگه هم که اتفاقا یکی از هشتگای داغ این هفته بود بود، ماجرای صحبت‌های محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بود درباره اون چه که او وجود پولشویی گسترده در کشور نامیده بود. آیا به اون مثلا پرداخته شده؟
بله هومن، البته این موضوع خیلی بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت، همینطور در مطبوعات ایران. من میتونم در مورد این موضوع مطبوعات ایران رو به دو دسته تقسیم کنم. طبیعتاً مطبوعاتی که نزدیک به دولت هستن یا هوادار دولت روحانی هستن و مطبوعاتی که منتقد دولت هستن. روزنامه کیهان رو انتخاب کردم، روزنامه‌ای که از منتقدان دولت دقیقاً. بله. در مطلبی به نقل از غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه نوشته که آقای ظریف باید توضیحات و اسناد خودش رو در رابطه با این ادعایی که مطرح کرده ارائه کنه. روزنامه کیهان همچنین به نقل از حسین نقوی حسینی سخنگوی فراکسیون ولایی مجلس گفته که نوشته که عدم پیگیری اظهارات ظریف خلاف منافع ملی کشوره و درخواست کرده که این موضوع پیگیری بشه.
همون موضوعی که صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم اینطور تفسیر کرده بود که خنجری در قلب نظام بوده، در قلب جمهوری اسلامی بوده. اصلاح طلبان بهش پرداختن؟
آره روزنامه اصلاح طلب شرق رو من انتخاب کردم که در مقابل اظهارات محمد جواد ظریف رو ساده اما جنجال ساز توصیف کرده و نوشته او بخشی از پشت پرده مخالفت ها با لوایح FATF رو برملا کرده و در حقیقت این جنجال به خاطر اون هست و به نقل از سخنگوی دولت اون تعیین ضرب العجل 10 روزه که خبرگزاری فارس خبرش رو داده بود که در حقیقت گفته بود برای آقای ظریف تعیین شده یک ضرب العجل 10 روزه‌ای که اسنادش رو ارائه بکنه. گفته بود که قوه قضاییه تعیین کرده، اما سخنگوی دولت به نوشته این روزنامه این رو تکذیب کرده و گفته چنین ضرب العجلی تعیین نشده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم مهتاب. در وبسایت رادیو فردا یادداشتی از آرش حسنیا همکارم تحت عنوان اقتصاد ایران تولید کننده جمشید بسم الله و سلطان سکه جزو مطالب پربیننده وبسایت بوده. در این یادداشت آرش به دلایل باز تولید چنین شخصیت هایی در نظام اقتصادی ایران پرداخته. نوشته آرش به بهانه اعدام وحید مظلومین معروف به سلطان سکه و محمد اسماعیل قاسمی دستیارش منتشر شد. این دو چهارشنبه 23 آبان ماه اعدام شدند. این یادداشت ماجرای اخیر رو با سال 1390 خورشیدی و زمانی مقایسه کرده که محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد یک اسم رو به عنوان متهم اصلی آشفتگی بازار ارز و سکه معرفی کرد که اون موقع نامش جمشید بسم الله اعلام شد. البته او برخلاف وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی اعدام نشد. به نوشته آرش قصه پرقصه بابک زنجانی ها، جمشید بسم الله ها و سلطان سکه ها قصه تکراری اقتصاد ایران است. هر چند سال یک باری نامی از یکی از مفسدان اقتصادی یا اخلالگران می شنویم. محاکمه ای شکل می گیرد و حکمی صادر می شود و باز در برهمان پاشنه می چرخد و قصه به نقطه آغاز باز می گردد. در گفتگو با فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی، آرش حسنیا این پرسش رو مطرح کرد که چگونه اقتصاد ایران به بستری فراهم برای تولید اخلالگران یا مفسدان بدل شده. اونطور که آقای خاوند پاسخ داده، حضور ارگانها، بنیادها و نهادهای نظامی و امنیتی در اقتصاد ایران که در مواردی حضوری انحصاری است به ریشه های چنین فسادهایی دامن زده. و در این بخش نگاهی خواهیم داشت به اون چه که در یک هفته گذشته مخاطبان رادیو فردا، کاربران شبکه‌های اجتماعی و شهروند خبرنگاران منتشر کردند. ابتدا ویدیویی داریم از ادامه اعتراض کارگران گروه فولاد اهواز.
بیداری تورم بلای جان مردم، بیداری تورم بلای جان مردم، بیداری تورم
همشهری به گوش باز ما کارگریم نه آباد،
همشهری به گوش باز ما کارگریم نه آباد، همشهری به گوش باز ما کارگریم نه آباد، همشهری به گوش باز ما کارگریم نه آباد.
یک ویدیوی دیگه هم خیلی در میان کاربران سر و صدا کرد و در وبسایت ما هم جزو پربیننده ترین ویدیوها شد. پخش سرود شاهنشاهی به جای سرود جمهوری اسلامی در مسابقات قهرمانی تکواندوی جهان در چین تایپه. و در نهایت اگر مایلید که ویدیوهای شما در این برنامه و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر بشه، میتونید ویدیوهای خودتون رو به شناسه فرداگرام در پیام رسانه تلگرام برای ما بفرستید. یک بار دیگه تکرار میکنم، شناسه فرداگرام در تلگرام. اما صحبت‌های بهروز افخمی، کارگردان، در یک مصاحبه تلویزیونی درباره صادق هدایت، نویسنده نامدار معاصر، جنجال برانگیز شد. آقای افخمی گفت هدایت همجنسگرا بوده.
مسئله تمایلات همجنس خواهانه یا حالا همجنسگرایانه یا هر چیزی که الان اسمشو بذارن، این روزا یه مدتی مد شده بود اسمشو بذارن دیگر باشی. اینم بالاخره یه مطلبیه که وقتی ما بدونیم در مورد نویسنده مثل صادق هدایت، اون وقت ممکنه که نگاهمون به داستانا کلن تغییر بکنه و متوجه خیلی چیزا بشیم که اگه اینو ندونیم معناشو نمیفهمیم. مثلا اینکه چرا توی داستان هدایت زنها یا نفرت انگیزن یا رقت انگیزن و یا به اصطلاح اسیری هستن، یه موجود خیالی کاملا مثل موجودی که تو خوابها.
همین آقای افخمی گفته اگر قرار باشه 10 نویسنده برتر ایران رو نام ببریم، صادق هدایت جزو اونها نخواهد بود. این در حالیه که جهانگیر هدایت، نویسنده و برادرزاده صادق هدایت، که در همون برنامه با او مصاحبه شده بوده، روایت متفاوتی از این ماجرا داشته. جهانگیر هدایت نوشته در خلال 3 ساعت مصاحبه‌ای که من داشتم، فقط حدود ربع ساعت گفته‌های من رو گزینشی پخش کردن. او گفته برای شرکت در برنامه فریبش شدن و نوشته در تهران هم دوست دخترهای صادق هدایت رو میشناسه. و از این گذشته چیزی که نوشته اینه که تمایلات جنسی هر شخص اگر به صورت تجاوز به حقوق سایرین نباشه، به خود او مربوطه و فضولیش به هیچ کس نیومده. و به پایان فرداگرام این هفته رسیدیم. تا هفته آینده و فرداگرامی دیگه ازتون خواهش میکنم اگر درباره موضوعاتی که امروز بهشون پرداختیم نظری یا مطلبی داشتین، حتما با ما در میون بگذارین تا در این برنامه یا بسته به موضوع در بخش‌های مختلف رادیو فردا از اون استفاده کنیم. یکی از راه‌های سریع، مطمئن و پرطرفدار تماس با ما پیام رسان تلگرام هست که اونجا شناسه تماس با ما فرداگرام هست. میتونید عکس، ویدیو، متن یا صداتون رو به همین شناسه، یعنی فرداگرام، در تلگرام برای ما بفرستید.